بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات قبل دو دلیل برای اینکه چرا جهاد تبیین لازم میشه طبق آیات قرآن عرض کردیم. دلیل سومی که باز مکرر در قرآن کریم به اون پرداخته شده رو امشب خدمت سروران خودم عرض کنم. چرا لازم میشه که ما به تبیین، به تبلیغات، به دفاع از دین بپردازیم در جامعه؟ چرا لازمه ما هی روشنگری بکنیم؟ ابهام از کجا ایجاد میشه؟ یکی از دلایل بسیار مهمش این است که خداوند متعال قبل از اینکه ما رو بیافرینه شیطان رو آفرید، دشمن ما رو، و انسان در متن یک درگیری و دشمنی آفریده شده. هر یک از ما دو نفر از فرزندان ابلیس مأمورمون هستند. یعنی ما یک به دو در حال نبرد هستیم و اینها واقعیت واقعا. یعنی اینطور نیست که اینها افسانه باشه یا برای موعظه باشه و اینها. نه تنها دشمنی مثل ابلیس ما داریم که او مهمترین کارش عملیات روانیه. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ، میاد چیکار میکنه؟ آنچه که در زمین هست برای ما زینت میده که ما رو از خدا غافل بکنه. نه تنها این کار رو میکنه، بلکه میاد در گوش ما وسوسه میکنه، وعده های خدا رو دروغ پیش ما جلوه بده. نه تنها این کار رو میکنه، ما هر موقع کار خلافی میکنیم کار خود ما رو برای ما زیبا جلوه میده. یعنی عملیاتی که در قرآن ذکر شده از طرف شیطان چند جور است. نه تنها این سه تا کار رو میکنه، ما رو از دشمنانمون میترسونه. نه تنها این کار رو میکنه، ما رو نسبت به خودمون احساس ضعف و بیعتمادی درمون ایجاد میکنه. همه این عملیات روانی به انواع مختلف ذکر شده، شیطان این کارا رو میکنه. لذا یه آدم دائما نیاز داره یه نفر بهش حرفای خوب بزنه، حرفای مثبت بزنه، دروغای شیطان رو براش برطرف کنه. اونجایی که شیطان رفتارش رو داره زیبا جلوه میده و رفتار غلطش رو در واقع بهش میگه بابا اینجا رفتار تو زیبا نبود، این کار شیطانه. قدیمی ها یه رسم خوبی داشتن، هر کدوم عصبانی میشدن اول میگفتن لعنت بر شیطان. آقا شما از دست این آقا عصبانی شدی، این آقا شما رو ناراحت کرده، به شیطان چه ربطی داره؟ قدیمی ها این شعور رو داشتن، میدونستن که شیطان کارش دو به همزنیه. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که شیطان کارش اینه که دشمنی بندازه بین شما. خب پس ما در چنین شرایطی به سر میبریم. ای انسان، تو یه دشمنی داری به نام ابلیس. یکی از وجوه ایمان به غیب ایمان به همین ابلیسه. میدونید چقدر حال آدم خوب میشه وقتی آدم ایمان داشته باشه به وجود ابلیس، ایمان داشته باشه به حرفهای خدا درباره عملیات روانی ابلیس. آدم میفهمه که آقا اونقدران ما آدم بدی نیستیم، این ملعون داره وسوسه میکنه، داره ما رو به هوس میندازه، داره فکر منفی تو ما ایجاد میکنه. چقدر خداوند متعال در قرآن کریم تحذیر میدن، بیدار باش میدن. من نمیدونم الان کسی دیپلمه ما داریم که دقیقا تو یادش باشه که توی دبیرستان و مدرسه چی خونده، آیا توی کل این 12 سال درسی درباره ابلیس که آیا آقا جون، دختر خانم، آقا پسر، تو دشمنی داری به نام ابلیس و ابلیس با تو این رفتارا رو میکنه، داشتیم تو دبیرستان یا نه؟ بالاخره وقتی حوزه علمیه بالای سر متون درسی نباشه همین جوری میشه دیگه. یا یه قسمت‌هایی از حوزه اونا بیان مشورت بگیرن که زیاد پاسخ فنی دریافت نکنن. همه باید این حسی که قرآن میخواد به ما بده. بابا دیگه این سلیقه یه سخنران یا سلیقه یک نمیدونم عارف و استاد اخلاق که نیست، اینا کار قرآنه. قرآن میخواد به ما این حس رو بده. که ما همیشه نگران باشیم نسبت به یک دشمن. وقت ما اینقدر میگیم نه بچه رو حالا بهش نگو دشمن داره، استرس میگیره، اضطراب میگیره، نفهمی ما داره توهین به خدا میکنه. میگه خدا تو قرآن نعوذ بالله زبانم لال متوجه نبود که این حرف رو زد. پس شما یه دفعه بگو قرآن خوندنم از 30-40 سالگی به بعد بشه دیگه، چون مکرر تو قرآن کریم داره از دشمنان ما خدا با ما حرف میزنه. ما کتمان ما انزل الله میکنیم بعضی از اوقات و اینها لعنت شدن. مسئولین آموزش پرورش حقایق قرآنی رو اونایی که لازمه به بچه ها بگن نگن، مصداق یکتمون ما انزل الله هن. چون در مقام سخنن، در مقام آموزشن. مهندسی میخواد بشه این مفاهیمی که باید منتقل بشه، باید همه برای بچه ها بفهمن. شما الان بچه ها رو رها کن بازی کنن، همه میرن بازی هایی که توش درگیری هست بازی میکنن، با اسلحه، با این اسلحه، این جور جنگیدن، اون جور جنگیدن. چرا کودکان به جنگیدن تو بازی ها علاقه دارن؟ چون انسان اینه، انسان برای درگیری آفریده شده. این بچه هم اینو فهمیده. کارتون ها و انیمیشن ها هم داره میاد همین بازی بچه ها رو که درگیری هست به صورت غلطی، درگیری های غلط. درسته؟ کودکان ما به درگیری علاقه دارن. این علامت اینه که ما انسان ها در متن درگیری آفریده شدیم، ما انسان ها در مبارزه آفریده شدیم، ما انسان ها با دشمن آفریده شدیم. دشمن ما قبل از ما آفریده شده. دشمن ما سلاح‌های بسیار مخوف امنیتی داره. 3 اسلحه داره ابلیس ملعون. یکیش این استش که مثل خون تو رگهای ما باشه، یکیش این استش که توی سینه های ما وسوسه میکنه، ما فکر میکنیم خودمون دلمون خواسته. یکیش این استش که برای هر کدوم از ما 2 روانشناس از بچه های خودش بالا سر ما گذاشته. نامردم ما رو میشناسن، ما خودمون هم اونقدر خودمون رو نمیشناسیم. تمام نقطه ضعف های ما رو بلدن. ابلیس نقطه ضعف پدر ما حضرت آدم رو میدونست، از بهشت اخراجش کرد. ما که تو این همه گرفتاری هستیم طبیعتا معلومه که میزنه ما رو. ابلیس به جای خودش، غیر از ابلیس ما دشمنان دیگری هم داریم، از کفار تا منافقین. اینا کارشون چیه؟ اینا کارشون علیه ما عملیات روانیه. مهمترین عملیات روانیشون چیه؟ تمسخر. دیگه چی؟ سرزنش. دیگه چی؟ ترسوندن. منافقین و کفار میان احساس ضعف رو به ما القا میکنن، میان به ما میگن که وعده های خدا دروغه، وعده های پیغمبر خدا دروغه. بابا اینها تو آیات قرآنه. من بخوام این آیات رو برای شما بخونم، آیات بسیار فراوانی هستن. هر کی دیندار شد مسخرش میکنن. آقا این اصل اساسیه. تو باید بدونی تو چه فضایی میخوای دینداری بکنی. نماز خوندن و بچه شروع کرد، باید بگی خب بچه من تو چون بچه خوبی شدی حالا بدون مسخرت میکنن. از الان بهش بگو این متوجه باید باشه، والا صدمه میخوره، والا ضربه میخوره. هر کسی میاد تو وادی اسم مسلمونی باید بدونه مسخرش میکنن، سرزنشش میکنن، میترسوننش و انواع عملیات روانی که ما در اطراف خودمون داریم. کفار تا ما دست از ایمان بر نداریم به خاطر حسادتشون، به خاطر حسادتشون تا ما دست از ایمان بر نداریم، ما رو تحت بمباران عملیات روانی خودشون قرار میدن. اینا حرف جدیدی نیست. حالا ابزارش ماهواره و اینترنت و اینها فراهم شده. این ابزارم نباشه، با ابزار قدیمی تر مثل روزنامه و مجله، اونا نباشه، با شیوه های دیگری خودشونو به شما میرسونن. و خدا خواسته مسلمونی کردن، مؤمنی کردن، آدم حسابی بودن در متن درگیری و عملیات روانی باشه. شما فکر نکنید حالا تصادفاً چون آمریکا با ما دشمنه یا اگه باش رفیق بشیم یا کوتاه بیایم یا انقلابی نباشیم اینا دست بر می‌دارن. بابا آیات قرآن که غلط نمیشه که. شما به دلیل اینکه مؤمنی نسبت به شما حسادت دارن، اینا تو قرآن خداوند متعال فرمود کفار حسادت میکنن به مؤمنین، چون میدونن شما یه خوشبختی ته دلت هست که اون نداره. شما احساس امنیت میکنی با خدا، اون نداره این احساس امنیتو. او دوست داره شما مثل خودش بشی. بعد میاد شما رو تحقیر میکنه، خصوصا در آیه قرآن که مربوط به آخر الزمان هست و شیعیان در آخر الزمان یاران امیرالمؤمنین، یاران امام زمان، ارواحنا لهم الفدا. خب در این آیه اومده که ویژگی اینها اینه، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، اینا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیترسن. بعد رسول خدا فرمود این مال یاران سلمان فارسیه، اونهایی که در قیام در آخر الزمان قیام میکنن فامیلای سلمان فارسی هن. اینا اینقدر آدم های خوبی هن، خدا اینا رو دوست داره. یحبهم و یحبونه. بعد ویژگی هایی رو براشون ذکر میکنه، آخر سر میفرماد ولا یخافون لومت لائم، اینا از سرزنش نمیترسن، تحت تأثیر عملیات روانی قرار نمیگیرن. انگار خدا میدونست این یاران سلمان فارسی در آخر الزمان بی سابقه ترین حملات عملیات روانی در طول تاریخ بشریت علیهشون صورت بوده. کی تو تاریخ بشریت ماهواره بوده و تلویزیون بوده و اینترنت بوده؟ تنها کشوری که تو جهان صدها کانال ماهواره‌ای مفت و مجانی برای شما برنامه تهیه میکنه، برای اینکه شما رو له کنه، برای اینکه شما رو منحرف کنه، این کشوره. والا کشورهای دیگه هر کدوم بخوان این برنامه‌ها رو ببینن باید پول بدن مردم، ولی اینا ببین مجانی در راه خدا برای ما برنامه میسازن، هی برای ما پخش میکنن، کلی هم هزینه میکنن، سریال میسازن، اخبار میسازن، مستند میسازن، او چقدر هزینه میکنن، خیلی هزینه هاشون نجومیه. کی در طول تاریخ اینجوری علیه یه گروه مؤمن حمله کردن؟ خب بله همسایش کافر یه تیکه‌ای بهش انداخته مسخرش کرده، ولی دیگه اینجوری نبوده که با تمام تجهیزات بیان شروع کنن به عملیات روانی. میفرماد مؤمنین در آخر الزمان یاران سلمان فارسی لا یخافون لومت لائم، از سرزنش کسی نمیترسن. ما هر کسی بچه خوبی شد باید بهش بگیم تو تحت تأثیر دو دشمنی قرار نباید بگیری، دو اغواگری، دو فریب دادن، دو سرزنش، دو تحقیر، دو ترسوندن، یکی از طرف ابلیس، یکی از طرف آدمهای بد. آدمهای بد اولین کاری که میکنن در برخورد با آدم خوب اینه که مسخرش میکنن. اگر کسی مدرسه ای داشت و داشت بچه‌هایی رو تربیت میکرد یا در خانه خودش، باید یه تمرین‌هایی داشته باشه، تو این تمرین‌ها بالاخره یه جوری باید تمرین کنن با تئاتر، نمایش، نمیدونم با بازی‌هایی، این بچه‌ها رو تحت فشار تمسخر قرار بدن ببینن رأیش عوض میشه یا نه، نظرش عوض میشه یا نه. آقای بهجت اعلی الله مقامه الشریف یه جمله‌ای دارن فوق العاده است. تربیت یعنی این، نگاه کنید این عظمت حضرت آیت الله العظما بهجت به این هوش بالاییه که در معنویت دارن. میفرماید بعضیا اینقدر آدمای ضعیفین ازشون میپرسید دو تا چند تا میشه، خواهد بگه 4 تا دیگه. البته ایشون دو تا نمیفرماید، یه 2 تا عدد دیگر رو میفرماید، بهش میگی دو تا چند تا میشه، بعد بگه 4 تا، معلومه دیگه. آقای بهجت به بعضیا میگی دو تا چند تا میشه، اینور اونور نگاه میکنن به اطرافیانشون که بگن 4 تا میشه یا نه. تایید میکنید؟ مسخره نمیکنه کسی؟ وقت به این آدم‌های ضعیف بگی چند تا میشه؟ میگه نمیدونم، زود پس میکشه. بگو محکم 4 تا میشه، عقب نکش خودتو. وقت تو تستای روانشناسی ثابت شده اکثر آدم‌ها ضعیفن، اکثر آدم‌ها ضعیفن. الان ببینید ما هم جزو اکثر آدم ها هستیم، خودمون رو الکی تزکیه نکنیم. رفتن مثلا توی فیلماشو حتما دیدید، اینا دیگه جزو مواردی که فیلماش هم پخش شده. ما اون زمانی که دو واحد روانشناسی خوندیم موارد دیگه ای رو برای ما مثال میزدن، الان دیگه همه جا این فیلم ها رو پخش میکنن. مثلا نشسته اونجا تو صف مطبه یا تو صف یه جاییه که میخواد بره صحبت کنه با اون فرد، مشاوره ای بگیره، هرچی. 10 نفر آدم نشسته، اینم نفر 11 میاد میشینه تو سالن منتظره، به شماره میدن. حالا نگو اون 10 نفر همه نقشه است، یعنی هیچ کدوم مراجع کننده حقیقی نیستن. یه زنگ اونجا صدا میخوره، اینا همه بلند میشن میشینن، این نگاه میکنه اینا رو، اینم بلند میشه میشینه. دوباره زنگه صدا میخوره، اینا همه بلند میشن میشینن، اینم نگاه میکنه نمیفهمه برای چی بلند میشید آقا، این زنگ یعنی چی. خب بپرس چرا هرکی هر کاری میکنه تو انجام میدی. آقا اکثر آدم ها اینجوری هن. حالا تو غربش که اینجوری هن، نمیدونم تو ایران حتما اینجوری نیست. تو قوم ما هایی باشه یه جوانی بره اونجا میگه بچه بانه شده زنگ چیه، میپرسه و بپرس. بعد نشون میده تو این فیلم ها هست، نشون میده که اون 10 نفر رفتن، این یه دونه مونده، اون زنگه میخوره، این بازم بلند میشه میشینه. خب حالا دیگه نشین دیگه، کسی نیست، چی الان برای چی بلند شدی؟ در روایت داره میفرماد امعه نباش. امعه گفتن امام صادق، امعه یعنی چی؟ فرمود یعنی این که بگی منم یکی مثل بقیه. یا در روایت دیگری میفرماد دنبال صدای کفش دیگران نرو. حالا تعبیر عربیش یه جور خاصیه، دنبال این اون نرو، هر جا رفتن برای چی میری؟ من یه بار رفتم همین فرودگاه، حالا یه بار که خب خیلی پیش میاد، 2 تا این پله های برقی داره، یکی این ورتره یکی این ورتر، 2 تا در برقی هم داره. من دیدم همه دارن به زور میرن که از این پله برقیه برن. گفتم خب پله برقی اون طرفی چیه، خرابه؟ گفتم خب من برم امتحان بکنم. رفتم دیدم نه خراب نیست. خب این میرفتید پله برقی رو باید برید جلوش تا سنسورش بگیره روشن بشه راه بیفته. نه بریم زایه میشیم. زایه میشیم یعنی چی؟ آدم مستقلی باش، بگو اتفاقا من میخوام برم زایه بشم، میخوام خودم بفهمم این خرابه یا نه. 1000 نفر دارن میگن این خرابه، برای من دلیل نمیشه، خودم باید برم بفهمم. اینجوری باشیم. من گفتم خب حال برم نرم. بعد گفتم ببین سخنرانی خودت یادت باشه برو. رفتم دیدم که نه خرابم نبود و درست بود. حالا من یه دونه آخون داره از اینجا طلایی میره، اونا همه اون طرف. بعد البته اینا هم اومدن یکی یکی ازدحام ابو بر اومدن این ور. مردم میگن آقا اون خرابه. مردم چی؟ مردم چی بگن؟ برای من تعیین تکلیف نمیشه که، من خودم برم ببینم. ببینید دشمن عملیات روانی میکنه علیه ما، ما باید سرمون بالا باشه. ما باید بدونیم توی همچین فضایی هستیم. بچه هاتون، دختراتون، پسراتون از دبیرستان، از راهنمایی، اون زمانی که تحت تأثیر همسالان خودشون هستن، اومدن خونه گفتن بابا مامان من لباس اینجوری میخوام، من این لباسو دیگه نمیپوشم، قشنگ باش صحبت کن، بگو چشم این لباسو عوض میکنیم. اول یه چیزی بگو آروم بشه، بعد بگو کسی مسخره کرده این لباستو؟ بهت میگه آره یکی از دوستامون مسخره کرد. بعد متقاعدش کن، بگو مقابل مسخره کننده باید وایسی، والا زندگی نخواهی داشت، نابود میشی. الان از بعضیا بپرسی آقا شما چه رنگی رو خوشت میاد؟ متولدین هر ماهی یه رنگی رو خوششون میاد. شما متولد چه ماهی هستی من نمیدونم. شما از چه رنگی خوشت میاد؟ خیلی اصلا نمیدونن. میگه من نمیدونم از چه رنگی خوشم میاد. پس لباس چجوری انتخاب میکنی؟ چیزایی که باید رنگ داشته باشه چجوری انتخاب میکنی؟ میبینی خیلی ها میگن که خب از این اون میپرسی. آقا به ما میاد. آقا خب نظر خودت چی؟ اصلا نظر خودش رو یه بارم از خودش سوال نکرده. اینقدر مستقل نیست. خودت باش. چه همش نظر این و اونو میپرسی. درست استقلال زیادیش هم ممکنه تبدیل بکنه انسان رو به موجودی قد و نمیدونم مشورت ناپذیر و این بله اون برم هست آفاتش هست، ولی به خاطر آفاتش نباید دادم این حقیقت بسیار بزرگ رو انکار بکنه. ماها هر کدوممون در معرض تمسخر، تحقیر، سرزنش هستیم. حالا الان شما ماهواره ها و این حرف ها در نظر نگیر، قرآن رو نگاه کن. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. میفرماید ای حسرت بر بندگان خدا، هر پیغمبری اومد مسخره کردن. یکی از وضعیت هایی که ما داریم اینه، از ترس این که تمسخر نشیم، تحقیر نشیم، تنها نمونیم، حرف حق نمیزنیم یا حرف حق رو تکرار نمی کنیم یا حرف حق رو طرفداری نمی کنیم. خودت باش. و بعد یه دلیل منطقی هم میاریم، نه خوب نیست ما رو مسخره کنن. یعنی چه خوب نیست ما رو مسخره کنن؟ تا یه حدی رعایت درسته، اما اگر حدی به بعد غلطه. چرا میخوای رعایت بکنی؟ به من طلبه میگن آقا تو اینو نگو، توهین میکنن، مسخره میکنن. مثلا الان ممکنه من بعضی حرفا رو بزنم اشتباه باشه، رعایت نکنم، بله باید رعایت کنم، ولی دیگه من یه هرچی هم رعایت بکنم، خیلی دقیق، خیلی مؤدبانه، خیلی درست حرف بزنم، از پیغمبر اکرم که درست‌تر حرف نمیزنم، از قرآن کریم که بهتر حرف نمیزنم، که قرآن رو مسخره میکنم. خود آیات قرآن میفرماید آیه نازل میشه، بعد برمیگردن اینا مسخره میکنن. یعنی چی این آیه مثلا؟ فکر کنم عبارت اینجوریه، ما اراد الله به هازا مثلا، یا همچین عبارت. که چی مثلا؟ بابا قرآن به اون دقتش مسخره میکنه. اصلا بسته ببینم، شما اگر بچه مؤدب و منظم و دقیقی هستی، حالا خیلی هم خوب، آفرین، تا حالا مسخرت کردن؟ نه، پس مشکل داری. اگه مسخرت تا حالا نکردن پس تو مشکل داری. میشه آدم حسابی زندگی درست حسابی بکنه مسخرهش نکنه؟ نمیشه. پیامبران همه رو مسخره کردن، شما دقیق‌تر از پیامبر رو عمل میکنی. امیرالمومنین توهین میکردن، تحقیر میکردن، تنها گذاشتن، شما دیگه خیلی دقیق‌تر عمل میکنی. بعضی وقتا به ما طلبه ها اینقدر توصیه های وحشتناک میکنن، آقا مراقب باش کسی شما رو مثلا. آقا دیگه تا چقدر مراقب باشی؟ میخوای نابود بشیم کلن بیاد دشمن ما رو اثبات کنه با قلتک از رو ما رد بشه تا دیگه نباشیم که دیگه کسی ما رو مسخره بکنه؟ آقا نمیشه که، دشمن کارش مسخره کردنه و ما باید روحیه مقاومی در مقابل اینها داشته باشیم. خب دروغ بستن به مؤمنین، دروغ گفتن علیه مؤمنین، بزرگ نمایی، کوچک نمایی، کردن نابجا، همه این عملیات روانی انواع و اقسامش در دستور کار دشمن هست، در دستور کار ابلیس هست. آخه دشمن از بیرون شروع میکنه به بمبارون کردن، ابلیس از درون. ابلیس هم از درون دل ما رو روحیمون رو خراب میکنه. خدایا ما تو چه وضعیتی قرار دادی؟ خب خیلی سخته اینجوری. خب بله دیگه، آدم بودن یکی از ارکان بسیار مهمش مستقل بودن و تحت تأثیر دیگران قرار نگرفتنه. و البته این بیشتر توسط مادران محترم باید تنظیم بشه. مادر جلوی بچه ها زیاد نباید بگه وای مسخرمون میکنن، وای حرف میزنن به ما، وای بد میشه برامون، وای ال میشه ول میشه. مامان اینجوری زیادی، آخه مامان ها خیلی حساسن گاهی از اوقات نسبت به حرف و حدیث دیگران. مامان ها وقتی اینجوری باشن بچه ها رو چی؟ خیلی مضطرب بار میارن. مامان باید مستقل بشه، باید به بچه هاش هم این استقلال رو یاد بده. بچه جون این بشخاب بذار جلو مهمون. بچه میگه نه این بشخاب خوب نیست، مسخرمو میکنن. نه مادر، آدم بر اساس مسخره کردن دیگران زندگی نمیکنه که مسخره بکنن. نه مهمونای خوبی هم مسخره نمیکنن، مسخره میکنن مشکل نداره، بشخابمونه بذار اونجا، هیچ اشکال نداره. شخصیت ما رو باید ببینن، بشخابمونو چیکار داره؟ آقا این مامان بچه تربیت میکنه ها، باریک الله به این مامان، چه بچه قوی تربیت خواهد کرد، چقدر مستقل. چرا ما به جهاد طبیعی نیاز داریم؟ چون 24 ساعته در حال بمباران توسط دشمنانمون هستیم. ابلیسی که ما رو به اشتباه میندازه هی باید ما رو روشن کنن، دشمنی که ما رو میخواد به اشتباه بندازه و باید ما رو روشن کنن. تو این وسط تحت تأثیر دشمن قرار نگرفتن لازمش اینه که آدم دائما حقایق رو برای خودش تبیین کنه، مدام آیه های قرآن رو بخونه، وعده های خدا رو مرور کنه، مدام زندگی اولیاء خدا رو مرور کنه، دل خودش رو به وعده های الهی قرص کنه، تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار نگیره. ما اگر این دشمنان قسم خورده بیرونی رو نداشته باشیم هم خودمون جون هم دیگه میافتیم. این هم یه مشکل بزرگیه. مؤمنین مگه کم هم دیگه رو میزنن؟ مؤمنین مگه به این سادگی بلدن هم دیگه رو تایید کنن؟ حالا دشمن ابلیس بذار کنار، دشمن بیرونی کفار و منافقین رو بذار کنار، بریم خدمت خود مؤمنین. حالا دیگه مؤمنین موتور هم دیگه رو پیاده کنن. بعضی ها هستن اصلا سقشون سیاهه، اصلا زبانشون منفیه و تا به آدم میرسن اول عیب آدمو میبینن، تا به آدم میرسن عیب آدمو دو برابر بزرگترشون میدن. خیلی هاشم از سر نصیحت ها اصلا له میکنن آدمو. آه خدا به کجا پناه ببریم؟ یه ابلیس که از درون ما رو میزنه هی روحیمونو داغون میکنه، از بیرونم که کفار و منافقی ماشاءالله. بعد میریم تو مسجد و بین مؤمنینم داغون میان بیرون. تو چرا این کارو کردی؟ من نفهمیدی تو. چند بار بهت گفتم؟ بابا الان دیگه وقت این نیست. خب اون خودش هم متوجه شده ضایع کرده. سرزنش نباید بکنی. مؤمنین هم دیگر رو سرزنش میکنن زیاد از باب نصیحت. و باید یکی بیاد با تبیین دوباره شروع کنه، یه حقایقی رو بگیر اینو سرپا کنه. ما خیلی هم دیگر رو له میکنیم. ببینید میفرماید پس از ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، قدرت هر مردی 40 برابر خواهد شد. این 40 برابر شدن قدرت به چیه؟ به عضله است؟ اینجور که نیست که. یقیناً قدرت منظور قدرت روحیه. این قدرت روحی از کجا نشأت میگیره؟ از دو چیز. یا یه آدم تربیت شده ایه که فشار روانی شیطان، دشمن و دوستان مؤمنین دیگه روش اثر نمیگذاره، یا یه ابرقدرت اینجوریه، یا یه جامعه ایمانی دورش هست که هیچ کدوم همدیگر رو مسخره نمی کنن، مثل آدم با هم حرف می زنن. می فرماید جلوی جمع کسی رو نصیحت نکن. چرا؟ چون حکم سرزنش داره. سرزنش هم که حرامه. سرزنش، آیون من یه چیزی بگم بانوان گرامی، سرزنش از گناهاییه که خدا توی دنیا حتما عذابشو میرسونه به آدم، حالا اگه بخشید مال اون دنیاست. چرا زدی؟ چرا روحیشو خراب کردی؟ ببینیم دیگران رو، ببینیم حال مردم بد میشه. سرزنش هم یه عملیات روانیه دیگه.
وقت چه خاکی به سرمون بریزیم یه کسی از ترس سرزنش دچار عدم استقلال فکری بشه، دچار اضطراب بشه که نتونه درست فکر کنه، درست تصمیم بگیره، درست ببینه. اول سرزنش ها رو داره میشموره، سرزنش هم نکنن، بابا ول کن سرزنش بکنن. ما چرا به جهاد تبیین نیاز داریم؟ چون همیشه در حال بمباران شدنیم. حالا دیدید دیگه، بعضی وقتا هم ما رو بمباران نمی کنن، وضعمون رو بمباران می کنن. فکر می کنم احتمالاً من کشورهای دیگه رفتم، اینجوریان نیست والا به خدا. من کشور پاکستان رفتم، کشور مصر رفتم، کشورهای اسلامی دیگه رفتم. مردم تو متن زندگیشون خیلی هاشون سطحشون از سطح متوسط ایرانی ها پایین تره. خیلی ها میان تو قم، خونه های قم رو نگاه میکنن، شاخ در میارن. در مجموع که حساب میکنن تو تهران، شهرهای دیگه، در مجموع سطح متوسط زندگی مردم بالاتره. اما تو تاکسی بشین، تو مهمونی ها بشین، توی موقعیت های مختلف، فرهنگ ما ایرانی ها اینجوری شده. مثلا ما خودمون ماهواره ایم، ماهواره نمیخواد. خب چه خبر؟ والا چی بگم دیگه، این بدبختی ها دیگه. عجیبه، درست حرف بزن. اول منفی ها، اول نقه ها، اول ناشکری ها. من در مقابل این عملیات روانی که فرهنگ زبانی ماست، فرهنگ ماست، خب چه خبر؟ والا یه گرفتاری میگه. عزیز من، هر مریضی رو بگی دیرتر شفا پیدا میکنی، هر گرفتاری رو بگی دیرتر شفا پیدا میکنی. اصلا درد دل کردن اینجوریه که وقتی مشکل تو به کسی میگی، روایت داریم خدا میفرماید چرا درد دل کردی؟ میخوای منم آبروی تو رو پیش دیگران ببرم؟ آقا آبرو چیه؟ چه ربطی داره به درد دل؟ درد دل کردم، مشکل داشتم. خدا در این حد بد میدونه، بد میفرماید یه مریضی، اطرافیانش هم میدونن مریضه، این ناله نزنه تا صبح، بتونه ناله نزنه. اجرشو نزدیک اجر شهدا و رزمندگان صدر اسلام گذاشته. بابا مریض همه هم میدونن، یه ناله بزن برات یه کاری بکنه. میگه اگه ناله نزنه مریض، چه پاداش های عجیب غریبی. و این اصلا برعکس فرهنگ ماست. ناراحتی هایی که نداریم هم نقشو میزنیم. خب 100% این فرهنگ غلطه، زندگی منفی اینا 100% غلطه. بنده یک هدیه به شما بدم، والا راستش ما از بچگی قرآن میخوندیم ولی متوجه این آیه قرآن نبودم من. حالا سالش یادم نیست، اون سالی که این آیه قرآن رو یاد گرفتم سال عجیبی بود برای من و گفتم چرا از اول این آیه قرآن رو به ما یاد ندادن؟ آیه عجیبیه، آیه استثنائیه در قرآن، آیه بسیار با عظمتیه، بسیار کاربرد داره در نگاه ما، در روحیه ما. واقعا حالا من نمیتونم آیات قرآن رو، شاید 20 سال گذشته باشه از این آشنایی من با این آیه قرآن، ولی هنوز گیجشم. از این یه آیه عجیبیه، این آیه، این آیه رو من به شما امشب هدیه میدم. قوم سبع داستانی داره، داستان قوم سبع رو میدونید؟ از اولین داستانهایی که باید به بچه ها یاد داد. این قوم سبع یه جایی زندگی میکردن، دو طرفشون باغ و بوستان مفصل ناشکری کردن، خدا باغ و بوستانشون رو سوزوند با صاعقه ای چیزی. دیگه هم درست نشد، خدا در قرآن می فرماید دیگه هم بعدش هرچی میکارن میوه گندیده نمیدونم فاسد میده. بعد خدا یه دلیل اونجا ذکر میکنه، میفرماید هل نجازی الا الکفور، آیا ما جز آدم ناسپاس کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ ما فقط ناسپاس ها رو مجازات میکنیم. بابا بعضی ها ظالمن، سر و مرو گنده کلی زندگی میکنن، ظالم از طرف. بعضی کافرن، سر و مرو گنده زندگی میکنه به معنای عقیدتی کلمه. بعد میفرماد ما ناسپاس رو مجازات میکنیم، زدیم باغشون رو داغون کردیم، دیگه هم باغ بهشون ندادیم. هل نجازی الا الکفور، ما آیا مجازات میکنیم جز آدم ناسپاسو؟ خیلی خدا بدش میاد از ناسپاسی. بعد ما فرهنگ زبانیمون ناسپاسیه، و شما اگر اخبار بیگانگان، حرفهای بیگانگان، صفحات بیگانگان رو، دشمنانتون رو و حرفهای شیطون رو تو دلتون که وسوسه میکنه گوش بدید، من محضری امضا میکنم آدم ناسپاسی میشید. محضری امضا میکنم آدم تحت تاثیرشون قرار میگیره. آقا خود ابلیس تو قرآن کریم خدا فرمود من از ابلیس میگه من از شش طرف انسان رو محاصره میکنم تا چی؟ تا شکر نکنه، تبدیل بشه به آدم منفی. هر موقع منفی شدی بگو لعنت بر شیطان. ایام رحلت حضرت امام بود، یاد امام به خیر. یکی از جاهایی که امام در سخنرانیهاش به هم میریخت، این اقیانوس آرام متلاطم میشد. جایی بود که میخواست تذکر بده که چرا ناشکری میکنید این انقلاب رو. چندین جا من یادمه بعضی از مواردش خطاب به مذهبی ها بود، حالا دیگه با جزئیات نگم. اصلا شما ببینید این ویدیوهاشو گیر بیارید، این عناصر فرهنگی اینا، این ادعای بنده است. بنده خب 10 سال خب تو جوونیامون نگاه میکردیم به صحبتهای امام، میگفتیم ببین امام باز به هم ریخت. و یکی از جاهایی که من دیدم خدا شاهده مقام معظم رهبری تو صحبتاش به هم میریزه، دیدید با چه سعه صدری صحبت‌های دیگران رو در این جلسات گوش می‌کنن، دانشجوها، اساتید، طلبه‌ها، نمی‌دونم صنوف مختلف، با چه مهربانی. من دیدم غلط‌ترین حرف‌ها رو هم با سعه صدر گوش می‌کنن. باز یه جایی که آقا تحملشون کم میشه، یه دفعه وسط صحبت طرف تذکر میدن، اونجایی که طرف داره ناامیدانه حرف می‌زنه، آقا سریع هم مخالفت می‌کنه. چرا ناامیدانه؟ یه طلبه‌ای می‌خواست بره پیش مقام معظم رهبری متن بخونه، متنش رو به من نشون داد، می‌خواست انتقاد بکنه از حوزه. نوشته بود ما آمده بودیم حوزه به امید این که ما آمده بودیم حوزه به امید این که ما آمده بودیم ما آمده بودیم من بهش یه پیشنهاد دادم، گفتم ببین انتقاداتو بنویس ولی تعبیر ما آمده بودیم رو بردار. ما آمده بودیم یعنی آقا ما ناامیدیم از اصلاح، بگو آقا ما آمدیم حوزه برای اینکه این مشکلات برطرف بشه، این مشکلات نباشه ولی الان با این مشکلات مواجهیم، من طلبم این انتقادا رو دارم. گفتم هر چی انتقاد داری بگو ولی راه امید و نبند. حالا من بهش گفتم، بعضی های دیگه بهش گفت متنش رو عوض کرد، بعضی های دیگه بهش گفتن نه همون جوری تند بگو. گفتم آقا من که بهت میگم نمیگم تند انتقاد نکن، میگم ناامیدانه انتقاد نکن. آقا ایشون حرف ما رو گوش نکرد، متن خودش رو برد وسط متنش که داشت میخوند، آقا بهش تذکر داد بگو ما آمده ایم. گفتم آقا من که به تو گفتم که ناامیدی کار ابلیسه، آقا ابلیس رو تحمل نمی کنه، انتقاد غلط رو هم تحمل میکنه، ابلیس رو تحمل نمیکنه. آخ چه ایرادی داره ابلیس؟ ما آمده بودیم، یعنی دیگه امیدی نیست به اسلام. اینو نگو، بگو آقا این انتقادات تو حوزه است، آزادی برو بگو. ولی با یأس صحبت نکن. خیلی اینا نکته است. خدا یه حساب کتابای عجیب غریب داره با این درس های اخلاق رایج. ما این حساب کتابای خدا نمیخونه، مخصوصا نسبت به خانومه ها که تعابیر عجیبی هست در حدیث معراج. رسول خدا تعداد خانومایی که تو دوزخ هستن نگاه کردن، تعجب کردن. حالا تعداد چی بود و من الان کاری ندارم. پرسیدن اینا همه کافرن؟ جبرئیل گفت نه، اینا کافر نیستن که تو دوزخن، خیلیشون مؤمنن. فرمود خب پس چرا دوزخن؟ گفت برای اینکه یک کلمه منفی وقتی که عصبانی شدن به شوهرشون گفتن. آه اون چیه؟ مثلا شوهرش خطایی کرده، بدبختی پیش آورده، اذیت کرده، برگشته به شوهرش گفت من از تو هیچ خیری ندیدم. اینو ببینید تو متن حدیث معراج. آقا هیچ خیری ندیدی خانم؟ منفیه، داری همه چی رو زیرا بشه زدی، زبون تو نگردار، نباید اینجوری بگی. تو حدیث معراج اومده میفرماد اینا این مشکل رو دارن تو جهنم. آقا مگه چیه حالا آدم یه جمله منفی گفته؟ خب دیگه حالا اما گفته. گاهی یه جمله منفی میذارن پای حساب ناشکری. هل نجازی الا الکفور. گاهی یه جمله منفی رو میذارن پای چی؟ ناشکری. حالا شما برو بی بی سی و وی او ای ببین، اصلا تو رو اینجوری میخواد ناسپاس بار بیاره. بعضی از سیاسیون هستن چیه؟ وجودشون سیاه و تباهیه، بوی تعفن ازشون میاد، چون کارشون اینه ملت رو ناامید کنن. نمیشه آقا، نمیتونیم آقا، شدنی نیست آقا. آقا حرف منفی میزنن، خدا انشالله نابودشون کنه، مجازات الهی رو شامل حالشون بکنه. ما کاری کرده دشمن. من اگر بخوام برم یه جایی سخنرانی بکنم از خوبی های انقلاب و وضعیت خوبمون دفاع بکنم، اصلا میترسم جو عمومی شروع بکنه به اعتراض کردن. نه آقا مشکلات رو چرا نمیگی؟ باشه مشکلات هست، خوشکلات هم هست، هم مشکل داریم هم خوشکل داریم، یه سری از قسمت‌های اوضاعمون هم خوشگله. حسرت تو می‌خورن ملت‌های دیگه. ان شاء الله ما در جهاد تبیین بتونیم چیکار کنیم؟ با جرأت، با آهنگ و نما و موسیقی حماسی، از خوبی هامون، از چیزایی که داریم و هیچ ملتی در دنیا نداره حرف بزنیم، رایج بشه بینمون. انشاءالله که خداوند متعال نام ما ملت رو جزو سپاسگزاران ثبت و ضبط بگرداند. یکی از حالا ایام دهه کرامت و من نمیخوام روزه بخونم، ولی روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام که ذکر مصیبت زیارت عاشوراست، سینه میزنی، ای وای میگی، ای وای حسینم میگی، گریه میکنی، آخرش باید سجده شکر به جا بیاری. اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمد لله علی عظیم رضیتی. یه نفر اومد اینا روزای من حساب کنید، اینا رو باش گریه کنید، خواهش میکنم ازتون امشب برید سحر باش گریه کنید، خیلی گریه قشنگ، این عیار اشکش خیلی بالاست. حالا ببینید دیگه، ما گفتن دیگه. اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت آقا اینقدر من دوستتون دارم، همه دنیا رو به من بدن من محبتتون رو نمیدم. آقا غضبناک گفت این چه حرفی بود زدی؟
گفت آقا من دارم میگم همه دنیا رو بدن محبت شما رو نمیدم، من که دارم مثبت حرف میزنم. فرمود فکر میکنی مثبته، چرا محبت ما رو با دنیا مقایسه کردی؟ تو کم آوردی، کم گفتی.
این شکر نیست.
حالا یقینا باید میگفتیم آقا امام باقر بهشت رو به ما بدن با محبت تو عوض نمی کنیم. باید نمیگفتن دیگه. بهشت خیلی عظمت داره، انشاءالله بهشت رو بفهمیم بعد اینو بگیم. خیلی مسئله شکر در ارتباط با محبت اهل بیت فوق‌العاده است. آفرین به مردم قم، بیان اینجا تواضع میکنن به فرزند امام، به دختر موسی بن جعفر علیه السلام. این یعنی چی؟ یعنی یا موسی بن جعفر ای ائمه معصومین، اگه ما محضر خودتون بودیم چه میکردیم؟ این یه ثواب عجیب غریبی داره. من نمیخوام میگم ثوابش بیشتر از زیارت‌های خود ائمه معصومین علیهم السلام هست، ولی امام رضا فرمود ثواب زیارت خواهر من در قم بهشته، چون یک تواضع و سپاسگزاری ویژه‌ای درش هست. یا حضرت معصومه، امشب ما رو به عنوان بندگان سپاسگزار خدا برای محبت شما اهل بیت، ناممون رو در حرم خودت ثبت و ضبط بگردان، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. من خیلی ساده به شما روون بگم، یه اصل ساده برای تعجیل در فرج آقا، نایب امام زمان شکر بکن، آقا خود امام زمان رو برسونه خدا. اما شکر کردیم همیشه. خدایا ما رو قدردان نعمت ولایت فقیه بگردان، تا لایق زیارت امام زمان بشویم. در فرج موفور و سرور مولامون مکرر دعا کنیم. خدایا تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.